ایران. امروز 18 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی برابر است با 8 ماه ماس 2024 میلادی. با درود بر بینندگان و شنوندگان، برنامه بررسی رویدادها را از تلویزیون رنگ کمان آغاز می‌کنیم. در برنامه امروز بیشتر به مسئله نمایش یا سیرک انتخابات می‌پردازیم و خب در پایان به مسائل دیگه‌ای هم اشاره خواهد شد. همونطور که شاهد بودیم، ملت شاهد بودن، مردم شاهد بودن، دنیا شاهد بود، یه سیرک اینا بازی کردن به عنوان انتخابات، یعنی اون چیزی که خامنه‌ای دلش میخواست و باید بازی میشد که دوتا نتیجه به دست بیاره. یک نتیجه که اشاره کرده بودیم هفته پیش این بود که مانع ریزش طرفداران خودش، ذوب شدگان در ولایت شده، چون هم متوجه شده هم بهش گزارش دادن که روز به روز ذوب شدگان در ولایت هم دور میشن و فقط یک عده‌ای موندن که یه راه چاپیدن و زورگویی و نوندراری رو در تایید خامنه ای پیدا کرد. پس یکی این که میخواست به همون ذوب شدگان بگه هنوز من پایگاه دارم، هنوز منو ترک نکنین، هنوز فکر نکنین من در حال سقوطم، و به خیال خودش رو بتونه هنوزم یک مدت کوتاهی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی حفظ بکنه. یک نتیجه دیگری هم که میخواست بگیره که بازم اشاره شده بود این بود که میخواست به دنیا و به ویژه دنیای غرب نشون بده که ببینین این تعداد در انتخابات شرکت کردن، پای حوزه‌های رأی‌گیری رفتن، رأی دادن، بنابراین نظام ما و شخص من از حمایت مردم برخورداری و پایگاه مردمی هنوز داریم. و همونطور که خمینی هم میگفت به مردم، میگفت به ذوب شدگان در ولایت، میگفت تا شما در صحنه هستید آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. اینم به این نتیجه رسیده بود اگه ما نشون بدیم که جمعیت زیادی هم ما حمایت میکنند، آمریکا دست به ترکیب ما احتمالا نخواهد زد. حالا برای این دو نتیجه گیری کاری که کردن این بود که سعی کردن همین کسانی که نامزد شده بودن و قرار بود وقتی به مجلس میرن یا رفتن 250 یا 255 میلیون پول بگیرن، بعد حقوق بالا و نمیدونم پاداش و فلان از این صحبت ها، خب یه مقدارش رو برن خرج کنن و مردم رو بیارن پای صندوق رایگیری. خب اتفاقاتی هم افتاد، در دو مورد این نامزد مجلس آینده شون رو مردم کتای زدن و مورد دیگه هم که اتفاق افتاد این بود که حوزه رایگیری رو خراب کردن و بین بردن و روی فکر میکرد اینا که میخوان برن مجلس خب پول بگیرن و هرچی میخوان بهشون میدیم، یه مقدار از اینو یه اصطلاحی هم داشتیم سر کیسه رو شل کنن و برن مردم پول بدن، چون اون داستان خنده‌دارم اتفاق افتاده بود در جایی که رفته بود 1 میلیون تومان به یه پیرمردی بده که بیا به من رای بده. اون مرد دنجا دیده و عاقل گفته بود که من پول میخوام، من زندگی کشاورزی نیاز به یه خر برای من بخرم. ایشون وقتی اومده بود فکر بکنه خر بخره، دیده بود 10 میلیونه، بعد گفت آقا یه خر 10 میلیون تومان ارزش داره، تو میخوای منو با 1 میلیون تومان بخری؟ به هر حال موارد زیادی اتفاق افتاد، شنیدم به یک عده کسانی که از خانه و زندگی خودشون به وطن اصلیشون که ایرانه، اومده بودن از افغان، از افغانستان، کابل، سمرقند، باشید کابل و مزار شریف و شهرهای دیگه افغانستان پناه بردن به وطن اصلی و تاریخی خودشون. اینها هم گفته بودن اگر میخواین اقامت بدیم باید بیاین و رای بدیم. طبق آماری که اون گروه امام علی تونستن به دست بیارن، از با تمام این تلاش های مذبوحانه، طبق آماری که اونها تونستن به دست بیارن آخر آمار، کمتر از 6 میلیون، یعنی بالای 5 میلیون تن و کمتر از 6 میلیون تن در انتخابات شرکت کرد در سراسر ایران. 59,000 حوزه رای گیری بود. حالا بازم خنده‌دار بود که حوزه هایی که از 8 صبح تا 8 بعد از ظهر پرنده پر نزده بود، فقط ویدیو بودن، یک گربه رد شد، گفته بودن به دلیل هجوم مردم ساعت رایگیری رو اضافه میکنن، خودشون رو دست انداخته بودن. به هر روی کمتر از 6 میلیون از 61 میلیون واجدان رایگیری شرکت مجبور کرده بودن که شرکت بکنن. خب این از 10% کمتر میشه. حالا تهران و حتی قوم آخوندی خیلی از اینم پایین تر بوده، کسایی رو که توانسته بودن بیارن به پای صندوق ها. جایی دیگه هم که اطلاع داریم شگرد آخوندیه این بود که با اتوبوس را میداختن کسایی رو که مجبور میکردن رای بدن یا پول میدادن بیان رای بدین، با اتوبوس به این حوزه، بعد از رای گیری به حوزه دیگه، بعد اگر بشه به حوزه سوم، همینطور ادامه بود. همه اینا رو که ما روی احتمالات حدس و گمان بگیریم، مثلا 1,000,000 1,000,000 رو نیم تن بودن، بنابراین 4,000,000 از ذوب شدگان ولایت اینا تونسته بودن ببرن پای صندوق، 5,000,000 انسان. از این 4,000,000 هم 2,000,000 رأی باطله دادن، یعنی گفتن اگر رو مجبور کردید بیاین رأی بدیم ما رأی باطله میدیم. پس حالا این آقای خامنه‌ای میتونه با 2,000,000 ذوب شده در ولایت که هر روز تعدادشون از 2,000,000 کاهش پیدا میکنه، میتونه در یک سرزمینی که 58,000,000 ایرانی عاشق ایران و عاشق آزادی و عاشق سربلندی و سرفرازی ایران آینده هستن، میتونه با 2,000,000 فقط با پول دادن بتونه به بقای خودش ادامه بده، همونطور که فکر میکنه نیابتی هایی که در عراق و سوریه و لبنان و نمیدونم یمن و جاهای دیگه داره، اینها به خاطر پول در رکابش شمشیر میزنن. آیا این تصور میکنه در ایرانی که تمام مردم با وجودشون ضد استبداد مذهبی و حاکمیت فردی هستن، آیا میتونه ادامه بده؟ به ویژه که اشاره کردیم که مرتب از این 2,000,000 کاسته میشه. اگر تورم رو به افزایش، طرفدارای حضرتش رو به کاهش هم. بعد موارد مسخره هم داشتن و اون که مشهد رو نشون داده بودن، یا آخونده گفته بود که مشهد مردم ایثار کردن و در اون سرمایه سرد اومدن پای صندوق ها، و این فیلم هم شنیدم از تلویزیون آخوندی پخش شده بود. تمام کسایی که ایثار کرده بودن به خود آخوند و اومده بودن پای صندوق در سرمایه نمیدونم صفر یا زیر صفر یا حدود صفر، همه با پیرم بودن. این هم از ایثاری بود که حضرت امام انتظارش رو داشت، حضرت رهبر انتظارش رو داشت. ولی خب هر موردم گفتن، هر موردی اعتراض هست و جوانای ما رو میان اذیت کنن، موتور رو میخوان بگیرن، حضور مردم باعث فرار مامورین انتظامی شده، و اینا رو بهش گزارش بدن، تمام مدت گفته هر چی پیش اومد شما بزنین تو سر حجاب اسلامی، تا طوری شد شما پافشاری کنید روی حجاب اسلامی. یعنی حجاب اسلامی یک وسیله شده هر جایشون گیر میفته، گرفتار میشه، در تنگنا قرار میگیره، بایستی حجاب اسلامی مطرح بشه و بوق و کرنا بزن. و در همین شرایط، در همین وضعیت، یک روحانی خارج از حاکمیت که به هر حال زیر خار خامنه‌ای نیست، با شهامت اعلام کرده ما در هیچ جای قرآن و هیچ جای حدیث پیغمبر نشنیدیم که کسی رو به عنوان عدم رعایت حجاب اسلامی بازداشت کرده باشن، زندانی کرده باشن، شلاق زده باشن و این گونه. که ما در پایان برنامه اون مشهدی های ایثارگری که با لباس پیران عادی در سرمای زیر صفر رفته بودن رای داده بودن خواهش میکنم گذاشته بشه، و سخنان مستدل و کوبنده و در رد این دکان علی خامنه‌ای به نام حجاب اسلامی را اونم خواهش میکنم که گذاشته بشه. ولی نتیجه ای که باید گرفت اینه که علی خامنه‌ای که هیچ گرچه ادعای پیغمبری کرده، با وجود ادعای پیغمبری نمیتونه در یک سرزمینی که مردمش 95% مخالف این دیکتاتور هستن بتونه به بقای خودش ادامه بده، که هیچ حتی بتونه زنده بمونه. حالا چون انداختن که ایشون بخواد جانشین تعیین کنه، حالا من هایی که مردم به این جانشین میخندن، خود من کسانی که محبت دارم به من میدونن، از 3 سال پیش 4 سال پیش این مسئله جانشینی مطرح شده و نوشتاری داشتم که چندین بار تکرارم شده بوده در طول زمان، که ولایت فقیه یعنی نظام جمهوری اسلامی ولی سوم به خود نخواهد دید. یعنی خامنه‌ای که به زندگی سیاسیش پایان داده خواهد شد، این ملت دیگه این نظام رو تحمل نخواهند کرد و ولی سومی به خودش این نظام نخواهد دید. حالا مسئله مهم از دید من و از دید بسیاری از عاشقان ایران و مبارزان ایران، آزادی خواهان ایران، اینه، مسئله مهم الان اینه که خب ما قدرت خودمون رو نشون دادیم، نباید در همینجا متوقف بشیم. البته همونطور که دشمن تاریخی ملت ایران آخوندی به نام علی خامنه‌ای که ضد ایرانی است، من قبلا میگفتم ضد بشر و ضد ایرانی، ولی به این نتیجه رسیدم نه، این ضد بشر نیست، برای که همه سرمایه ها و درآمد داره در ثروت ملی رو میبره به خارج پخش میکنه. این اگر ضد انسان بود، بنابراین نباید این پول رو به در ایران، ما مشکل آب داریم، خیلی از شهرهای ما آب نوشیدنی ندارن، پالایشگاهی تصفیه آب، پالایش آب در عراق ایجاد کردن با هزینه سنگفت بالا، با هزینه هنگفت و بسیار بالا. خب پس این اگر ضد بشر بود اونجا هم نباید این کارو میکرد. میبینیم که نه در اونجا، نه در سوریه، نه جای من کمک به روسا برای تجاوزشون به اوکراین. پس این ضد بشر نیست، این آدم ذاتاً با تمام وجودش، شاخته های بدنش ضد ایرانیه. و حالا با این درسی که مردم روز 11 اسفند به این آدم دادن، نباید حرکت آزادی خواهانه و سرافرازانه ملت ایست بکنه، باید ادامه پیدا کنه و ادامهش هم همین ماه اسفند خواهد بود. یعنی شب چهارشنبه سوری، بعد برپایی با تمام گرانی و تورم، برپایی نوروز نماد شکوهمند تاریخ ایران، و بعدش هم مراسم سیزده بدر و خارج شدن از خانه‌ها. این باید ادامه پیدا کنه و ادامه پیدا خواهد کرد، کما اینکه نمیدونم جمهوری اسلامی یا خلخالی دیوانه اینا آمده بودن 12 فروردین رو گشته بودن روز همه پرسیه برای تایید جمهوری اسلامی به تصور ناقص خودشون که 13 بدر رو بین ببرن. اما از همون سال 58 تا امروز، تا آخرین 13 بدری که گذشت، تنها روزی که جمهوری اسلامی نتونسته بر ایران حکومت کنه 13 بدر بوده. در همون روز 13 بدر اینها از همون سال 58 بساط رو می بردن به صحراها و جاهای سرسبز و رقص و پایگو کوبی و آوازی که از نظر مذهبی به عهده اینا حرومه انجام دادن. بنابراین این شب چهارشنبه سوری و این نوروز باستانی نماد شکوهمند ملت ایران و 13 بدر آینده روزهای کوبنده است که از الان علی خامنه‌ای و ذبح شدگان در ولایت یا ذبح شدگان در پول و دچار وحشت کرد. اما با اینکه نسل جوان ما فلسفه چهارشنبه سوری و شب چهارشنبه سوری رو میدونن با مطالعات گسترده‌ای که دارن، با برگشت به تاریخ به خصوص تاریخ حماسی و پهلوانی ایران میدونن، ولی از اونجایی که امکان داره برخی از هموطنهای ما فرصت نکرده باشن در این مورد تحقیق کنن، بررسی کنن، مطالعه کنن، من یادآور میشم که کیقوباد، پادشاه تاریخی، کیقوباد پسری پیدا میکنه به نام سیاوش یا سیاوش که میفرسته نزد رستم در سیستان که اینو تربیت کنه. از نظر اخلاقی، از نظر شهامت، از نظر سواری، از نظر تیراندازی پهلوانی، و وقتی که ظاهرا حدود 18 سالش میشه رستم برمیگردونه اینو به دربار کیقوباد که سیاوش الان از همه نهضت سرآمده. پدر خوشحال میشه و ازش میخواد که این بره به حرم سرا که بشناسن همسرانشون سیاوش دلاور. وقتی که سیاوش میره، سودابه سوگلی کیقوباد، کیکاووس باشید، عاشق سیاوش میشه و بعدا دعوتش میکنه. در اون دعوت اظهار عشق میکنه که سیاوش جوان مرد زیر بار نمیره و سودابه سوگلی کیکاووس شکایت میکنه به همسرش، به پادشاه، که پسر تو قصد بد به من داره. البته پدر قبول نمیکنه ولی نمیتونه رد کنه گفته سوگلیشو، سودابه رو، و سیاوش برای رفع این توهین دست میکنه مسیر بزرگی رو آتش ایجاد کنن و او از آتش رد بشه، چنانچه سالم رد شد، یعنی گناهی رو مرتکب نشده برخلاف گفته سودابه. اگر گناهکار که آتش رو می سوزونه بمیر. و خب مردم اون روز ایران تاریخی همه نگران این جوان بودن، این جوان مرد بودن، این دلاور بودن، ولی سیاوش رد میشه و سالم میاد بیرون. فردای اون روز پدر، یعنی کیکاووس، پدر سیاوش سور میده، سور سراسر ایران به سلامت سیاوش. البته سور به معنی که امروز میگن نیست، فلانی هم سور داد یه در دعوت کرد، بعضی هم فکر کنم کلمه خارج اومده، این سور یعنی سرور و شادمانی بوده. بنابراین چهارشنبه معروف میشه به چهارشنبه سوری، چهارشنبه سور و شادمانی و اینها. و شبی که سیاوش از آتش رست شده باشه به اون برگشت به تاریخ، مردم آتش ایجاد میکنن، چون اون آتش معروف به آتش شب چهارشنبه سوری و فردا چهارشنبه سوری. اینو فکر کردم یادآور بشم و بعدم برگردم به این که نمیدونم، شوربختانه متاسفانه بعد از اینکه 120 سال حدوداً 118 سال دقیقاً از پیروزی انقلاب مشروطه ایران گذشته، گرچه من گفتم سه بار با کودتا ضد این انقلاب مشروطه یا قانون مشروطه سه بار کودتا شد و بارش و به هر حال با تلاش مردم ابن نرفت، انقلاب مشروطه با پاورجان ماند و قانونش هم با تمام تغییراتی که بازم متاسفانه درش داده شده بود وجود داشت. و بازم اینو بگم، شاید لازم باشه که بگم که محمد رضا شاه در اون پیام تلویزیونی که به مردم داد و گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم، در اونجا اشاره کرد که تعهد میکنم که از این پس قانون اساسی مشروطیت به طور کامل اجرا بشه. بنابراین مفهومش این بود که تا حالا متاسفانه اجرا نمیشده، ولی من قول میدم که از این پس اجرا بده. ولی بار چهارم اصلا کل نظام مشروطه و خود مشروطیت از بین رفت در روز 22 بهمن 1357، یعنی بعد از سه کودتا که همه سعی در این داشت که اون شکوفایی پیامد انقلاب مشروطه انجام نشه، ولی سرانجام مشروطه پایان پیدا کرد و به دوران شیخ فضل الرضایی یا به شعار اون و آرمان اون برگشت که میگفت ما پیرو قرآنیم و ما مشروطه نمیخوایم، ما اصلا مشروعه داریم و خب طرفدار حکومت مشروعه هستیم. که وقتی خمینی با کمک کارتر، البته مردم به خیابون اومدن، مردم تا اونجایی که برای آزادی و عظمت ایران به خیابون آمدن درست بود کارشون، من هیچ تردیدی به اون مردم نداشتم، گرچه توجه به آینده نمی کردن، ولی از اونجایی که برای پایان دادن به نظام فردی دنبال یک دیکتاتور رفتن، از اونجا راه اشتباه بود. اینو بارها گفتم و بازم تاکید میکنم و در خاطراتم خواهد بود که مردم ایران تا زمانی که برای تحقق آزادی و اجرای کامل قانون اساسی به میدان آمدن حرکتشون درست بود، ولی از اونجا که برای پایان دادن به نظام فردی به دنبال یک فرد دیکتاتور رفتن، مسیر اشتباه بود. خب انقلاب مشروطه 118 سال پیش یک انقلاب دورانساز بود. دنیا واقعا، دنیا بیشترشون کشورهای مستعمره بودن، برخی هم که اگر احتمالا نبودن در یه حالت رخوت زندگی میکردن. در اون دوران پدران ما تونستن این انقلاب رو به پیروزی برسونن. انجمنهایی که در تهران، مشهد، رشت، اصفهان و شیراز وجود داشته میگفتن حدود 100 انجمن بوده، اینها دست به دست هم دادن و مشروطه رو پیروز کردن و انقلاب یا نهضت مشروطه پیروز شد و مظفرالدین شاه اونو امضا کرد. اما الان برگردیم به این که متاسفانه امروز من مجبورم چند بار شوربختانه و از این واژه متاسفانه استفاده بکنم، که بعد از 120 سال یا 118 سال به طور دقیق که از پیروزی انقلاب مشروطه میذاره، انقلابی که خوشبختانه رهبر نداشت، البته دو رهبر مذهبی باعث پیروزی مشروطه طلبان شدن، ولی خود مشروطه طلبان رهبر نداشتن. شاید یکی از دلایل پیروزی انقلاب مشروطه یا نهضت مشروطه این بود که رهبر فردی نداشتن، رهبری دست جمعی بود، با هم تصمیم می‌گرفتن، با هم کار می‌کردن. حالا این دو تفکر در جامعه ما به وجود اومده. یک تفکر اینه که ما در سایه اقتدار قانون، حکومت قانون، حاکمیت مردم بر مردم طبق قانون، ما میتونیم گذشته رو جبران کنیم، شکست ها رو جبران کنیم، خرابی ها رو از بین ببریم. یک تصورم متاسفانه باز در خارج از ایران شکل گرفته که ما اونم بعد از 118 سال پس از پیروزی نهضت مشروطه که ما فقط در سایه حکومت فردی میتونیم پیشرفت بکنیم. این خیلی دردناکه. در دنیایی که کشورهای آفریقایی استعمار شده، کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی که استعمار شده بودن، مستعمره بودن، همه دارن تلاش میکنن در این موقعیت تاریخی قرن 21 تلاش میکنن که حکومت مردم بر مردم و حکومت قانون و اقتدار قانون رو در کشورشون به وجود بیارن. جای تأسفه که عده‌ای از ایرانیان به ویژه در خارج، پایگاهشون در خارج، هنوز دنبال اینه که فردی رو بیارن که اون فرد به جای ملت تصمیم گیره. یک نفر بیاد به جای 86 میلیون در ایران و 90 میلیون در خارج تصمیم گیره و بقیه همیش دخالتی در تصمیم گیری نداشته باشن. این خیلی دردناکه، خیلی تأسف آوره. من در مورد تفاوت این دو نظام، نظام مردم بر مردم، مردم سالاری و نظام فردی، خودکامگی صحبت کردم برای، ولی امیدوارم در برنامه آینده در این مورد صحبت بکنم و دیدگاه خودم رو با اون هموطنانی، با اون هموطنانی که معتقدند تنها راه پیشرفت آینده ایران اقتدار قانونه، یعنی قانون باید مرکز حاکم باشه نه اراده یک فرد، صحبت بکنم. امیدوارم که این فرصت دست بده و خدا نگهدار میگم آینده ایران.
اگر بنا بود که مجادلات داشته باشه باید میگفت، اگر نگفته باشه العیاذ بالله ما داریم به خدای کار قبیحی رو نسبت میدیم، میگیم خدای متعال اومده چیزی رو که باید میگفت نگفته، پیامبرش هم نگفته، ائمه اطهار هم نگفته، بعد حالا ما از خودمون میخوایم بیایم در بیاریم بگیم که مجادلات داشتیم. که حضرات بزرگواری که با تندروی میخوان حجاب رو در جامعه حاکم بکنن، یک آیه یا یک حدیث به من نشان بدن که برای عدم رعایت، یا یک سیره یا یک سنت به من نشون بدن، بگن آقا فلان آیه میگه عدم رعایت حجاب مجازات داره، یا بگن فلان حدیث از پیامبر یا ائمه اطهار فرمودن که عدم رعایت حجاب این مجازات رو داره، یا بیان بگن که نه پیغمبر اکرم صلوات الله سنت ارائه بده، بگن که پیامبر اکرم صلوات الله علیه چیکار کرده، کسی رو به خاطر عدم رعایت حجاب مجازات کرده، یا بگن حضرت علی در مقام حکومتش کسی رو به خاطر عدم رعایت حجاب مجازات کرده. ما چنین چیزی رو نداریم. حجابی که مرحوم مهسا امینی داشت و متاسفانه بردن ارشادش بکنند و اون مسائل پیش اومد، به نظر من امروز آرزوی حکومته، آرزوی حاکمیته، آرزوی خیلی هاست که همین حجاب خانم مهسا امینی امروز رعایت بشه.